چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شراگیم زند، امروز هم با شما هستیم از برنامه زنده ایستگاه فردا. صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 4 خرداد 1401، برو بریم. شمایی که نشستی داری فکر میکنی که چی شده این دولت محرومان هی داره به خاطر آلودگی هوا مملکت رو تعطیل میکنه، مثلا تهران دیروز تعطیل بود امروز هم تعطیل شد، خب چرا قدیما اینجوری نبود؟ چرا اون موقع ها مثلا شاخص آلودگی هوا اختراع نشده بود که هی تعطیل کنه از زرت و زرت مملکت رو؟ مثلا اعلام کردن شاخص آلودگی هوا در تهران و البته نصف شهرهای ایران به سمت قهوه‌ای میره، من نمیدونم این شوخی جدیه، چون قهوه‌ای میدونین خب رنگ پرمعناییه، البته غیر از معناهای دیگه ای که داره رنگ قهوه‌ای، باید بگم توی سنجش کیفیت هوا یعنی خطرناک، یعنی میگن حتی وقتی تو خونه نشستی پنجره رو هم نباید باز کنی. باقی شهرهای کشور هم که خب رنگشون یا بنفشه یا قرمزه که یعنی بسیار ناسالم و ناسالم. بعد سوالی که پیش میاد اینه که یعنی واقعا تعطیل کردن اون همه اداره و دانشگاه و مدرسه جواب میده؟ یعنی هوا تمیز میشه اینجوری؟ خب اجداد اقتصاد مملکت میاد جلو چشمش که، خب یه فکر اساسی بکنید لامصبا. این که مردم میان بیرون هوای قهوه‌ای رو باید تنفس کنن به خاطر سوء مدیریت عزیز من، به خاطر ناتوانی در برقراری ارتباط با کشورهای همسایه است که خیلی از این آلودگی‌ها از اونجاها میاد، بعد هیچ زرت میگیره تعطیل میکنه. حالا ما اصلا وارد اون بحث نمیشیم که عزیزان از خداشونه که توی روزایی که خب مملکتم وضعیت بحرانیه مردم تعطیل باشن، اونو دیگه همه میدونن، هر روزم دارن راجبش حرف میزنن، ولی آخ لامصبا. خب با این وضعی که درست کردید برای مملکت داریم میریم به یه رکورد دست نیافتنی، چه میدونم مثلا هر دقیقه یک راهپیمایی و تظاهرات، بعد اونجوری میخواد کلا کشور رو تعطیل کنید؟ یعنی بعد از اون بدتر بچه‌هایی که امتحان دارن الان همینجوری حیرون ویلونی بعد بند خدا موندن، امروز میگن فردا امتحان هست، امتحان نیست، شاید باشد شاید نباشد، نمیدانیم، خبر میدهیم. خب اینجوری نمیشه که، بعد دوباره اعلام میکنن نه امتحان نهایی برقراره، بقیه کنسله، اعصاب بچه‌ها پدر مادرها ما همه رو میریزن به هم، خب من سکته میکنم به خدا دیگه.
نفس عمیق، نفس عمیق، این نفس عمیق به هیچ چیزی بامزه‌ام بگم.
یه دانش آموزی زیر ورقه امتحانی، چرا وقت این روزا روزای امتحان و اینا هم هست، زیر ورقه امتحانیش تو جواب معلمش که آخر ورقه نوشتن مثلا موفق باشید، نوشته بود با دست خطش نوشته بود معلم عزیز شما اگه به موفقیت ما علاقه داشتید یکم سوالا رو آسان‌تر تر می‌کردید، مؤید باشید. بچه های این دور زمونن دیگه، ببین این چیزا تو کتشون نمیره این بچه های این دور زمونه. حالا هی شما تعطیل کن، هی تعطیل کن. شمایی که میگی این نماینده های مجلس رو اگه میبردن به جاشون بچه های مهد کودک همین بغل مجلس رو میبردن تو صحنه علنی ولشون میکردن بازی کنن، فایدهشون بهتر بود، بیشتر بود، حداقل تصمیمات اون بچه ها برای چه میدونم برای کودک درونمون بهتر بود، تازه خیلی کمتر از نماینده مجلس الانم خرج برمیداشتن. یادتونه چند وقت پیش زنور که خودش از نماینده هاست حساب کتاب کرده بود که هر دقیقه وقت مجلس 100 میلیون تومان هزینه داره، 100 میلیون تومان هر دقیقه، یادتونه؟ بعد اینم یادتونه که اعتراض داشت چرا تو مجلس حرفای بی ربط میزنن، خرج روی دست ملت میندازن. من میگم بریم الان یه 30 ثانیه از مجلس رو میخوایم به اتفاق گوش کنیم، یک دقیقه نه 30 ثانیه گوش کنیم، 50 میلیون میشه دیگه، یه 50 میلیون تومان ببینیم از پول مملکت توسط نماینده آبادان در مجلس چجوری خرج میشه.
اقول للعالم كله ان حبيبنا وعزيزنا وسيدنا وقائدنا وامامنا هو آية الله العظمى الامام السيد علي الحسني الحسيني الخامنئي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم از بردر عزم جناب آقای محفوظی
47 48 49 شد 50 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، نیم دقیقه 50 میلیون تومان. البته برای شما 50 میلیون تومان شد که عجیبتون رفت، 50 میلیون تومان شما عجیبتون، برای من نماینده انقلابی آبادان که این نطق غرا و پرشور و حماسی رو اجرا کردن خیلی بیشتر از اینا درآمد داشت. برای اینکه بیشتر با این آقا آشنا بشید باید بگم که ایشون از نیروهای مخلص سپاهی هستن که توی انتخابات گذشته موفق شد با 21 هزار رأی از شهر 300 هزار نفری آبادان به مجلس انقلابی و مورد تایید معظمله راه پیدا کنه. بله همین دیگه، دیگه گفتم خیالتون راحت باشه که تو مجلسمون فرایند پیچیده تبدیل پول به پهن توسط نماینده ها داره انجام میشه، اصلا نگران نباشید اصلا و ابدا. شمایی که این روزا از یه طرف تو فضای مجازی ماجراهای دردناک ریختن ساختمان متروپول آبادان رو میبینی و میشنوی و همه وجودت رو درد فرا میگیره، ولی از اون ورم وقتی میای صدا و سیمای مملکت رو برانداز میکنی میبینی عزیزان نحوه خبررسانیشون در حد اینه که مثلا یه گوشه ای یه اتاقی مثلا سقفش ریخته پایین و همه چی آرومه، همه چی تحت کنترله، و وقتی این اتفاق میفته میدونی چند تا درد دیگه به دردات اضافه میشه. ببین چقدر این دفعه ماجرا بودار شده، چقدر بودار شده که صدای رئیس صدا و سیما هم در اومده و همین دیروز پریروزا که رفته بود دانشگاه شریف در جمع دانشجوها گفته در حالی که شبکه خبر برای پوشش حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان به خط شده بود، از همه جا خواهش و از برخی جاها نیز دستور رسید که کار متوقف شود. ایشون البته نگفته کیا دستور دادن، ولی خب دیگه اصلا نیازی به گفتن نیست، کاملا مشخصه، همه میدونن کیا دوست ندارن وقتی یک فاجعه ملی تو مملکت اتفاق میفته که دقیقا هم ربط مستقیم داره به ناکارآمدی سیستم، مردم دربارش بدونن، همه میدونن کیه، کجاست، کیا هستن. ولی خب مسئله اینه که عزیزان کلن دارن همه ضرباتشون رو مستقیم میفرستن تو تماشاگرا. یعنی واقعا فکر میکنید الان مردم میان اطلاعات دست اول رو از صدا و سیما میگیرن آخه؟ آره اینجوری فکر میکنید عزیزان صدا و سیما؟ صدا و سیما خب کار مهمتری داره، مثلا چه میدونم خبرنگارش برم داره میبره مثلا با خانم علیزاده و نمیدونم چی چیزاده و اینور و اونور و بقیه میرن مثلا فروشگاه به مردم نشون بدن این یارانه‌ای که مشبرام اینا بهشون دادن چقدر زیاده، اونم وسط اعتراضات که دارن به ملت شلیک میکنن، گاز اشکاور میزنن ملت و لتو پار میکنن. متروپول و این حرفا که اصلا ارزش خبری نداره براشون که. ای بابا هی ببخشید دیگه مزاحم شدیم واقعا عزیزان، واقعا شرمنده مزاحم شدیم. صدا و سیما یارو میگم آره مزاحم شما شد. شما برید دیگه به کارتون برسید، ما هم به کارمون دیگه. آره چه کاری هست، کاری نداریم. بفرمایید خواهش میکنم.
دل ما بی تو دائم بی قراره، کیه که عشق تو دست سر نداره. دل ما بی تو دائم بی قراره، کیه که عشق تو دست سر نداره. همون چشمای قشنگی که تو داری از علای کوه چهل دختر نداره. بلند ما تمنای تو دارو، عوض از قد و بالای تو دارو. بلند ما تمنای تو دارو، عوض از قد و بالای تو دارو. تو سیدی و مستیادم شو و روز، به غیر عشق تو کاری ندارو. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دل فروم هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دل فروم هیچ کس نداره. حسن جمال دل فروم هیچ کس نداره. اگه تو گوهریم و کهربایم، اگه تو نقره‌ایم و یوم طلایم. اگه تو گوهریم و کهربایم، اگه تو نقره‌ایم و یوم طلایم. بزرگونت و بدتاره رو بابو، چه میخوایی از این حال خرابو. تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمش رو آیی به خوابو. لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره.
آشی جون سلام عزیزم، ببخشید صدای من البته گرفته.
سلام
آقا جان، چرا نکته رو نمیگیری؟
عزیزم دلم
پسر گلم
جانم، من پسرتم
جان.
مادر
آقا امام خمینی رفت وسط بیزه
رفت را. آها اونو میگه
اونجا قسم خورد گفت آب و برق و گاز مجانیه.
بله
اونجا تو بیزه همش مجانیه، کدوم مرده پول آب و برق میده پسر گلم؟
بله.
چرا این همه میدون آزادی و معادین و ول کرد؟ بودو 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 از فرودگاه مهرآباد رفت به صحرا قسم خورد، برای اینکه واسه بله. مرده ها قسم خورد. هر روز هم مرده ها اونجا دارن زیاد میشن. اولش هم جنگ درست کرد. قربونت برم
عزیز دلم،
قسم درست بود، خودتو زیاد ناراحت نکن، دوست دارم.
مامان گلم، مامان جون خیلی ممنونم عزیزم، تماس گرفتی، صدات خیلی خراب بودا، برس به خودت، اینجوری نکن با خودت. یه چایی چیزی البته فکر کنم مخصوصا هم چیز کردی، یه ذره صدای خیلی همچین خشدار و اینا باشه برای تماس و اینا ردیفه. خیلی جاج کردن خمینی رو، علکی حرف علکی زد دروغ گفته. همونجوری گفتید بله، ایشون مخاطبش مرده ها بودن نه زنده ها، و یعنی آقا میرفت استادیوم آزادی سخنرانی میکرد دیگه، چه نیازی بود بر بهش زهرا. خیلی ممنونم، ایشالا که بهتر بشی، خیلی به خودت برس. اصل و چایی آب لیمو اینا میگن خیلی خوبه. آره اوکی خدا رحمت کنه.
خدا رفتگان شما هم بیاموزه.
خدا بیاموزه. آقای چیز بودن، ونجلیس بودن یا ونگلیس، بالاخره ما نفهمیدیم که گرفتاری شدیم.
خارجی ها مشکل داره اسمشون همیشه.
ما همیشه ونجلیس شنیده بودیم ولی از وقتی که ایشون به رحمت خدا رفتن ما یه چند جام ونگلیس هم نوشته شده بود. حالا نمیدونم کدوم درسته. دیگه خودتون به موزیک شناسی خود بر ما ببخشایید. بله. ولی به هر حال ایشون خیلی از موزیکای مشهوری داشتن که حتما شنیدید خیلیاتون، و ولی خب چند روز پیش متاسفانه دیگه از بین ما رفتن. روحشون شاد.
سلام علیکم.
سلام علیکم. یه کمپرسور باد بیا ملینا جان.
حالتون چطوره؟
قربون شما. یه کمپرسور بیا.
چه خبر دیگه؟
ای بابا میگم یه کمپرسور برام نمیاد. شهرام میدونه. شهرام جان بگو چه جوری میاد. ببین فاصله تو مثلا جایی که ما میشینیم، فاصله من با ایشون حدودا 15 20 متره، خب با ملینا، ولی در روز حدودا 15 20 بار من این صدا رو میشنوم. کمپرسور میده، یعنی هر خبری، یعنی هر چی خبر، خبرای مثلا سخت و داغ مثلا بعد و اینا بیشتر باشه، این کمپرسور بادش بیشتر کار میکنه. خوبی امروز خیلی سخت بود. امروز روز سم، از صبح تا الان نزدیک 30-40 تا کمپرسور رفتی، اصلا کمپرس دادی. خب خسته نباشی.
سلامت باشی. خواهش میکنم.
خب میگم به نظرم چون حالا خبر بدم خیلی زیاده و همجوری اطراف ما رو گرفته، ولکنمون هم نیست، به نظرم وقتش بریم سراغ این بلای جدیدی که انگار قراره بعد از کرونا سرمون بیاد، یعنی آبله میمون.
آخه آره دیگه، بالاخره میدونین همینطوری که مقامات سازمان جهانی بهداشت هم گفتن، این بیماری از 40 سال پیش شناخته شده بوده.
آها.
ولی خب این اولین باره که همزمان توی چند تا کشور شناسایی شده. اما
مهمه. اما چی؟ آره. خب چقدر شیوع پیدا کرده؟ چند نفر تا حالا مبتلا شدن؟ وضعیتشون چه جوریه؟ اصلا این موزیک
نگران اینا اصلا یه وضعیتی
نباشم نگران نباشم. کرونا هنوز تموم نشده خانم. بعدم تصاویری که از این بیماری میاد اصلا چه وضعی، آخه خیلی ترسناکه.
یه بالاخره بیماریه دیگه. حالا البته اجازه بدین من یه شمای کلی از این بیماری ارائه بدم خدمتتون.
ارائه بده لطفاً.
خواهش می‌کنم. ببینید طبق آمارها توی سال‌های اخیر هزاران نفر توی مناطق دورافتاده در غرب و مرکز آفریقا که این بیماری در اونجا شایعه بهش مبتلا شدن. و خب معمولاً هم بعد از چند هفته حالشون بهتر شده و آمار مرگ خیلی نادر و کم بوده.
آره ولی ظاهراً الان به اروپا و آمریکای شمالی هم رسیده ها.
بله بله، طبق گفته سازمان جهانی بهداشت الان در استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی بیشتر از 200 مورد مبتلا و یا مشکوک به این بیماری شناسایی شدن که خب هر روزم داره بیشتر میشه. و اتفاقا جالبی ماجرا اینجاست که خیلی از این بیمارها هیچ کدومشون با هم هیچ ارتباطی نداشتن و اکثرشون هم اتفاقا به این مناطق بومی آفریقا سفر نداشتن اصلا.
آره شاید واسه همین سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که میشه توی کشورهای غیر بومی جلوی شیوع این بیماری رو گرفت و نذاشت بیشتر از این پیش بره، و خلاصه تأکید دارن که ما رو از نگرانی در بیارن.
آره همین یه تیکه. من کلا اینا هرچی بیشتر تأکید میکنن که نگران نباشین. هی بله. بیشتر میخوام از همه دوری کنم و کلا خودم رو توی این ماسک بپیچم اصلا.
منم موافقم. آره. حالا از عوارضش و کلا نحوه مبتلا شدنش هم بگیم. خوده
عوارض این بیماری هم شامل عوارض این بیماری مثل تب و لرز، تورم، غدد لنفاوی، خستگی، دردهای عضلانی، و خب البته اون تصاویر وحشتناکی هم که این ور اون ور دیدیم، همون تابلای پوستی که شبیه تابلای آبل مرغون هستن روی دست و صورت و کلن پوست بدن هویدا میشن اینا دیگه.
بله و میگه انتقال این ویروس هم از طریق همین این تابلای پوستی و مایعات بدن و کلن استفاده از وسایل شخص بیمار مثل لباس و ملافه و اینجور چیزا.
بله بله خدا شکر ویروسه میدونین یه جوریه که اگه بیاد دیگه اومده.
بله آره. میاد دیگه حمله میکنه.
آره
خیلی وحشه. حالا چجوری باش مقابله کنیم این
مثلا؟ به گفته کارشناسا همین مواد ضد عفونی معمولی که توی خونه ها استفاده میکنیم ازش، اینا ویروس رو میتونن از بین ببرن، و خب البته واکسن آبله و داروهای ضد ویروس هم که دیگه رو شاخشه دیگه. آره
ببین ولی من دیگه واقعا طاقت قرنطینه و حصر خانگی ندارم ملینا. به خدا ندارم.
نمیرسه. آره فقط کافیه اونایی که باید حواسشون جمع باشه که جمع باشه دیگه، کلا جمع باشه. آره
اونایی که چی باید باید حواسشون جمع باشه.
اونایی که باید حواسشون جمع باشه جمع باشه، جمع جمع باشه.
اونایی که نباید باشه چی بشه چی چی بشه؟
اونایی
که نباید.
احتیاط محض احتیاط و اینا حواسشون جمع باشه کلا.
کلا حواساتون آره. جمع باشه.
خیلی جمع آره. باشه.
تو رو خدا خیلی جمع کن. این یکی رو هم رد کنیم.
آره.
این یکی هم رد کنیم بره. اصلا حسش نیست خدا وکیلی دوباره بریم تو قرنطینه.
دقیقاً.
سخت نه خیلی آسون، نه پیچیده نه مفهوم، نه کند نه تیز و برون، هم عاقل و هم مجنون، هم زهره و هم مجنون، هم درده و هم درمون، نه کچ نه خیلی میزون، نه تو نه خیلی بیرون، پوشیده نه معلوم، نه ول نه تنگ و چسبون، هم زاله و هم مسلوم، هم جربه و هم بانون، هم درده و هم درمون،
خب میدونید که دوستان این پروژه سرود سلام فرمانده که قصدش جذب بچه های مدرسه‌ای و دهه 90 این روزا خیلی توی نظام مقدس روی بورس، هفته پیش مفصل راجع بهش صحبت کردیم اگه یادتون باشه، ولی خب خیلی دوباره داغ شد این هفته و خیلی وایرال تر شد و خیلی پیچید. و این ماجرا، این سرود سلام فرمانده اینجوریه که این نیروهای ارزشی الان با شنیدنش هی بغض میکنن، هی اشک تو چشماشون جمع میشه. حالا خیلی از پدر مادرها این روزا یاد دوران مدرسه خودشون و انجزه منجزه خوندن سر صف افتادن، بعد نگرانن که اینا مثلا میخوان مخ و ملاج بچه‌هاشون رو با این سرودا و با همین شعارا و اینا بازم شستشو بدن. البته میدونید نظام مقدس ما 40 چند سال مغز بچه‌ها رو ریخته تو تشت داره شستشو میده، حالا تشت فرغونه نمیدونم. به هر حال این هفته این سوال ماست، از شما سوال کردیم که شما بهمون بگید چه خاطراتی از شستشوی مغزی در دوران مدرسه دارید. آیا با اون همه شستشو مغزتون شسته شد یا آب نخورده شسته نشده مونده؟ و نظرتون در مورد این کارهای شبیه به سرود سلام فرمانده کلن چیه و آیا بچه مدرسه ای دارید که نگرانش باشید که زیادی مغز شسته بشه آب بره یا نه؟ شاید بعضیا بگن اینا مگه این همه سال تلاش نکردن همین تعالیم انقلابیشون رو با فرغون خالی کنن تو مغز ما و ما شدیم این موجودات ضد انقلاب وابسته استکباری بیبه بیبه اینا؟ بچه هامون هم همینن دیگه. یه سری دیگه هم شاید بگن اصلا اینطوری نیست و بچه ها توی سنی که باید فقط به فکر شادی و بازی باشن چرا باید این اراجیف رو به زور به خوردشون بدن؟ چرا واقعا؟ شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی الان برنامه ما رو زنده داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 10 تا 12 ظهر.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی بلوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
چهارشنبه
حالت بهتره شهرام جان؟ خوبی بهتره شهرام جان، فشارش بالا بود امروز. الان دکتر جلال سعیدی اومدن یه خورده دستی به سرش کوشش کشید، یه خورده فشارشو گرفت بکنم. دکتر جان به ما هم برسه وقت فشار ما هم بگی میای تو. و البته باید تاکید بکنم ایشون دامپزشک هستن، ولی به هر حال مهم نیست. بنده خدا داره آه و ناله میکنه که اصلا وضعیتش بهتر بود قبل از اینکه بیای من بگیری فشارش. خب بریم سراغ کار خودمون دیگه. یه کمپرسور بیا ملینا جان. با تشکر. خانم آقایون، این نظام مقدس ما در دو چیز واقعا دستاوردهای ارزشمندی داشته که دست بر قضا هر دو هم مربوط به شستشو بوده. یکی پول شویی، یکی هم
بگی
مغز شویی. باریکلا. حالا الان ما فعلا با اون اولیه کاری نداریم، اما خب در مورد مغزشویی کلی میشه خاطره گفت، حرف زد دیگه. یادتون باشه مثلا یه زمانی یادتون بیاد توی مدارس خمینی امام میخوندیم و مرگ بر این و مرگ بر اون میگفتیم و اینا، کلا همه رو میزدیم له میکردیم. الان شده چی؟ الان شده سلام فرمانده، که دیگه واقعا آقا زخم کردن با این سرودشون همه رو. اون زمان فقط سر صف هم مغز ما رو توی تشت اعتقاداتشون نمیشستن ها، یعنی فقط سر صف نبود، توی دوران تحصیلمون هم یه معلمایی داشتیم، حالا غیر از معلم دینی و فلان و اینا، معلم پرورشی، یه معلم پرورشی هایی داشتیم یادتونه، واقعا اینا فوق تخصص شستشو مغزی بودن. یعنی چقدر برامون از نظام و انقلاب و دوران سیاه ستم شاهی و دوران نورانی انقلاب اسلامی گفتن، چقدر برامون آقا گناه و عذاب و بهشت و جهنم گفتن. آقا فکر کن به بچه مثلا 8-9 ساله بگی حجابتو رعایت نکنی، اون دنیا از موی سر آویزونت میکنن. آقا چه کاریه؟ یا اگه نماز نخونی تا ابد هر روز میکنن توی بشکه غیر داغ درت میارن. یا یادمه میگفتن تو جهنم یه نوشیدنی هست که وقتی خوب توی آتیش قشنگ سوختی جزغال شدی میدن دستت که بخوری. بله خیلی هم ممنون دیگه، خدا خیرشون بده دیگه. بالاخره درست جهنمه، ولی خب اونقدر هم مثل که نامردی نیست دیگه. ولی کور خوندین، اون نوشیدنی که میدن دستتون یه بوی گند و کثافتی میده که نظیرش وجود نداره و انقدر داغ و سوزناکه که به محض اینکه میخوری تمام بدنتون از داخل و درون میسوزه، جزغاله میشه، از هم میپکه. خب چرا آخه؟ اینا چی بود میگفت؟ چه مرگتونه بچه رو تو این موقعیت میذارین؟ آقا توی فیلم‌های تارانتینو و فیلم تخیلی هالیوودی هم این صحنه‌ها به جان خودم غفله، مریض بودن به خدا. یا مثلا آها یه کار دیگه میکردن، هفته دفاع چیچیه مفق مقدس و اینا میشد، این گالری عکس شهدای جنگ درست میکردن، بدنهای له شده، مغزهای ترکیده، دل روده، دست و پای بریده، فلان رزمندگان فلانو نشون بچه مدرسه یا بده، عکسای گونده میچسبوندن بزرگ همه جا در و دیوار. قشنگ تا یه هفته چیزبند بودیم همه، چی میگم بهش، ادرار بند. یعنی از نظر علمای امور آموزشی و تربیتیمون بچه ها تا اینا رو نمیدیدن قشنگ به عمق کنه ایثار و فداکاری رزمندگان فلانمون پی نمیبردن. یعنی دوره ما واقعا شستشوی مغزی معمولی نبود که، قشنگ مغزای ما رو با اسید سیم ظرفشویی شستشو میدادن. آقا چه خبرتونه؟ کلن خیلی همون تو همون دوره آقا مغزامون حل شد، تموم شد، رفت پی کارش. ولی خب در نهایت اونایی که مغزشون از بین نرفت مثل خیلی از ماها، خب بالاخره بعد از یه مدتی دور برگشتن به تنظیمات کارخونه و دنبال حالا تفریح و عشق و حال و یکم آزادی و یه ذره زندگی انسانی و اینا هم تونستیم انجام بدیم این کار رو. اما یه سری هم این وسط عملا آینده سازان انقلاب شدن، همونا که سر سفره انقلاب نون میخوردن،
یعنی اصلا شستشوی مغزی لازم نبود براشون. یعنی اونا بزرگترا و مسئولین آموزشیشون چجوری بودن؟ اونا مثلا نظرشون این بود که بذار بچه قشن بزرگتر بشه، بنشوننش سر سفره انقلاب، یه دو تا لقمه مشتی براش بگی بذار دهنش مزه که کرد بهش باتون بده دستش ببین برات چجوری ملت رو میزنه لعت و پار میکنه. حالا این همه مغز ماها رو شستین آقای جمهوری اسلامی، این همه مغز ما رو شستین آقای درمانده هر چی هستی، الان کدوم یکی از ماها سینه چاک شما شد و موند؟ کدوم یکی از ما شد جز همونا که سر سفره انقلاب خودتون نشستن و در سایه نظامتون خوردن و پروار شدن؟ والا با این مغزاشون و با این مغز شستناشون
مثل یک کابوس میاد از دور، صدای پاهاش با تو خیابون میپیچه تو شب، صدای خندش مثل یه قاتل زیر بارون.
قانون فکرشویی کودکان و نوجوانان برای تربیت اسلامی انقلابی فرزندان کوچک شما دوره‌های ویژه مغزشویی برگزار می‌کند. دوره‌های سلام کردن به فرمانده، سردار، پیشوا، امام، رهبر، سید علی و سایر بزرگان نظام.
سلام فرمانده، سید علی دهه 90 هاشو فراخوانده.
آموزش شعارهای ارزشی و انقلابی با محوریت ذوب شدن در ولایت.
عشق تو به پا شد قیامت.
نهادینه کردن شعار مرگ بر همه به جز ما در درون کودک.
Down with USA, down with Israel and your all of your friends.
دوره های دشمن شناسی برای کودکان با متد مقام معظم رهبری.
آفرین.
آموزش گریه گذاری و توی سر زدن به کودکان در مناسبت های مذهبی. و آموزش استفاده از دستبند، باتوم و شوکر اسباب بازی در قالب بازی های کودکانه. قانون فکرشویی کودکان و نوجوانان با کادری مجرب و برزیده دارای مدرک معتبر از حوزه علمیه قم در خدمت زیرسازی ذهن کودکان و نوجوانان شما. قانون فکرشویی کودکان و نوجوانان.
خب بریم به ایستگاه، نمیدونم همون میشه فناوری ولی امروز شاید یه خورده متفاوت تر، ایستگاه نفوذ در اینستاگرام با بامداد اسماعیلی. سلام بامداد اسماعیلی، خیلی خوش اومدی.
سلام. مرسی، خیلی ممنونم، مرسی که من دعوت کردی.
قربونت، مرسی که قبول کردین. یه هفته ده روز گذشته خیلی سرت شلوغ بود و اولین نفری بودی که به هر حال این ماجرای نفوذ در اینستاگرام و این ماجراشو فاش کردی. میدونم با تمام شبکه ها هم به نوعی همکاری کردی و به هر حال اول فکر کنم با بی بی سی صحبت کردی، با خود رادیو فردا با ما صحبت کردی. ما هفته پیش هم راجع به این ماجرا اولا خیلی صحبت کردیم ولی باز دوست داشتیم خودت رو داشته باشیم توی برنامه و یک بار دیگه این ماجرا رو، چون واقعا ماجرای عجیب غریبیه و واقعا هنوز که هنوز بهش فکر می‌کنیم مثلا آدم دود از کلش بلند میشه که چطور میشه همچین اتفاقی. یک بار دیگه بگو اصلا چی شد به این سمت رفتی و از کی فهمیدی این ماجرا رو؟
ببین خیلی ها به من پیام میدادن که اینستاگرام ما تو رو پیدا نمی کنیم با اینکه مثلا چیک آبی دارم و فالوور مثلا نسبتا بالا دارم و اینها، ولی نه اصلا اتفاقی می افتاد، فالوورها بالا می رفتن بلکه پایین می اومدن و نه کسی منو پیدا می کرد. از اون خیلی عجیبه. و یکی گفتش که آره احتمالاً تو من شدی یا تو رو مثلا جریمه کردن و اینها و کسی نمیتونه پیدات کنه و به خاطر همین پستات هم دیده نمیشن و خیلی ها ترکت میکنن. بعد چند تا پیام دادم که اصلا هیچ اتفاق نیفتاد که چرا مثلا منو اینجوری من کردین و اینها. بعد اعتراضات اخیر که توی ایران ویدیوهاش در اومد و برای ما فرستادن، من خیلیاشو گذاشتم و باز دیدم ویدیوها مثلا بعضیاش پاک میشه و منو تهدید میکنن که مثلا اگه دوباره تکرار کنید اکانتتو میبندیم و فلان و بیسار.
تهدید منظورت من... از این پیام‌های اینستاگرام دیگه از این؟
نه نه نه، یعنی هم ویدیو رو پاک میکنن و میگن که تو به خاطر اینکه مثلا این حاوی محتوای خوشایند بود ویدیو تو پاک کردیم و اگر مثلا تکرار بشه امکان داره که پیجت رو از دست بدی.
میدونم، منظورم همین این پیام‌هایی که از طریق از طرف اینستاگرام میومد دیگه.
آره.
از طرف شخص خاصی که پیامی داره.
نه آره. خب بعد خلاصه من اینو عمومیش کردم و گفتم که ظاهرا اینستاگرام نمیخواد که من از اعتراضات خبر بدم و گزارش بدم و اینا. و بعد از اینکه اینو عمومیش کردم چند نفر من پیام دادن که این ربط داره به شرکتی در شهر اسن در آلمان که اونجا کارمندای ایرانی داره و اونا در واقع این کار رو میکنن و پاک میکنن اینا. که دیگه از اینجا داستان شروع شد. من چند نفر رو پیدا کردم از کارمندان سابق و فعلی این شرکت که باشون صحبت کردم و گفتن
جالب که حاضر شدن که صحبت کنن. حالا اونایی که کار نمی کردن هیچی، ولی اونایی که هنوز دارن کار میکنن جالب.
خیلی طول کشید تا من اعتماد اینا رو به دست بیارم. حتی کسانی که در آلمان هستن اکثرا منو میشناسن و اعتماد میکنن، ولی با این حال طول کشید تا قبول کنن، مخصوصا وقتی که جلوی دوربین میخواستیم صحبت کنیم خب خیلی شک داشتن و نمیدونستن چیکار کنیم. ما همونجوره بهشون قول دادیم که چهرت اصلا دیده نمیشه یا چهرت جوری محو میشه که مشخص نباشی، صدات بازخونی میشه. با این حال راحت نبود و کارمنده فعلی هم که مثلا با چند نفر صحبت میکردم بهشون قول دادم که نه صدای جایی پخش میشه نه اسمی برده میشه، فقط اون چیزی که به من میگن رو من میتونم منتقل کنم.
بعد بامداد ساز و کارشون به چه شکل بوده؟ یعنی اینها از جای دستور میگرفتن که مثلا فلان صفحه رو یا فلان محتوا رو کلا پاک بکن، یا نه اینا خودشون تصمیم شخصی میگرفتن؟
ببین سخته یه ذره جواب این. بعد کلن بگم چون خیلی ها بعد از این در واقع افشاگری حمله کردن به کارمندان این شرکت و اینا رو همه رو مزدور جمهوری اسلامی معرفی کردن اینا، که خب مسلمه اینطور نیست. این شرکت یه چیزی حدود 400-500 نفر کارمند ایرانی داره و
شرکت عریض و طویلی هم هست، یعنی فقط در آلمان نیست، شرکتی که در شهرهای مختلف در کل دنیا
62,000 کارمند داره در کل دنیا و مرکزش هم کاناداست و مرکز اروپاش در دابلین هست و آلمان در واقع مرکزیه برای پستای ریپورت شده فارسی.
درست.
و اکثر پستای دنیا در واقع میاد به این شهر اسن. خلاصه اینها در واقع کارشون این هست که اون چیزی که اینستاگرام و فیسبوک بهشون میگه اون پالیسی اونها رو در واقع اعمال بکنن و انجام بدن. یعنی از خودشون در واقع اکثرا نمیان یه چیزی رو پاک کنن. مثلا در مورد ویدیوهایی که من گذاشته بودم اینجوری به من توضیح دادن که به خاطر اینکه در اون ویدیو حالا تظاهرات بوده، اعتراضات بوده، خشونتی دیده میشده، ماموران با تظاهرکنندگان در واقع درگیر شده بودن یا چیزی، یا یکی میگفت مرگ بر خامنه ای، اینا باید اینو پاک کنن چون اصلا کلمه مرگ بر قدغنه در
حالا این اینستاگرام. مثلا برای چه میدونم، برای خشونت در نمیدونم در جنگ مثلا روسیه و اوکراین هم همینطوره؟ یعنی اگه مثلا کسی بیاد بگه مرگ بر پوتین مثلا اون هم میبندن یا نه؟
میگن که میبندن چون کلن میگن رهبران دنیا نباید تهدید بشن و مرگ بر هر کسی قدغنه. حالا من دیگه ندیدم کسی بگه مرگ بر پوتین، ولی میگم خلاصه این جزء قوانین هست.
خب الان این یه ذره متفاوت میشه آخه اینی که تو داری میگی. اگه واقعا همچی قانونی باشه، خب پس این که از جای پول میگرفتن یا از جمهوری اسلامی پول میگرفتن یک بحث یعنی آره، خود علایده است، یعنی نمیشه رد بشه.
همین داشتم اینو تعریف میکردم. ببین اکثرا اینجوریه، یعنی مجبورن پاک کنن، اما ظاهرا چند نفری هم هستن که نزدیک به نظام هستن و خودسرانه این کارا رو انجام میدادن و مخصوصا در قدیم، چون با کارمندان سابق که صحبت میکردم خیلی راحت تر میشد این کار رو کرد که اگر از پستی خوشت نمیومد مثلا میرفتی این رو ریپورت میکردی خودت، یا حالا ریپورت شده بود و بعد میومد یا زیر دست خودت یا زیر دست دوستانت و از اون طریق میتونستی این پست رو پاک کنی.
و اینا پولی میگرفتن از جایی؟
نمیدونم، این رو به من نگفتن. به هر حال وقتی که نزدیک نظام باشی شاید یک چیزای دریافت کنن دیگه، یه خدماتی، حالا من نمیدونم دیگه مالی بود یا هر چیزی، این امکانش هست. ولی نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود اینه که چند تا از کارمندا به من گفتن که چون معمولا تو اصلا اجازه نداری بگی که در این شرکت کار میکنی، ولی با این حال اینا گفته بودن و این به گوش افرادی در ایران رسیده بوده که نزدیک به نظام هستن و اونا به اینا پیشنهاد کردن از طریق یک واسطه، یک دوست، که اگر تو پیج افراد خاصی رو که ما بهت اسمش رو میدیم پاک کنی، بین 5,000 تا 10,000 یورو برای هر سایت، هر پیج در واقع میگیری. که گفتم مثلا کی؟ گفت مثلا مسیح علی نجات. و گفتم اون وقت امکانش دادن بود که تو پاک کنی؟ گفت اون موقع امکانش بود، الان ولی همچین امکانی به این راحتی ها نیست که یک کسی رو مثل مسیح با بالای 6 میلیون فالوور هم جوری کلیک کنی و سایتش رو پاک کنی، ولی به هر حال پیشنهاد شده از سمت ایران.
بسیار خب، پس و ماجرا حالا نمیدونم زوایای دیگه ای هم داره، زوایای جدیدی داره یا نه تا همینجا، چون این خبر رو تا اینجایی که گفتی رو عملا چیزی بوده که خب هفته پیش هم خبرش اومده بود. حالا آیا دوباره با کسی صحبت کردی یا دوباره ارتباطی داشتی یا نه دیگه؟
آره، من ارتباطاتی که جدیدن داشتم این
الو
در
صدامو یک لحظه صدات رو نداشتیم، قطع شد. فکر کنم داشتن حذفت میکردن.
در برلین هم یه همچین شرکتی هست که اونجا بین 140-150 کارمند فارسی زبان داره احتمالاً و یه ذره کوچیک‌تره و اونجا هم رقیب در واقع این شرکتی که در اسن هستش هستن.
با اینستاگرام اونم کار میکنه؟
اونا با اینستاگرام کار میکنن و میگه فشار روی کارمندان بسیار بالاست که مثلا تیکتاشون بالا باشه، که یعنی رسیدگی زیادی داشته باشن، تیکتای زیادی پاک بشه. و مشکل اینجاست که مثلا خیلی راحت طرف رو استخدام میکنن بدون اینکه مثلا پیش زمینه طرف رو اصلا بررسی کنن. و اینکه
یعنی احتمال نفوذ همینطوری داره میره بالا با این ماجراها.
آره، اینجور به من گفتن. من خب حتما سعی کردم با این شرکت و با اون شرکتی که در SN هست تماس بگیرم و در مورد این اتهامات صحبت کنم که پاسخی به من ندادن،
جواب ندادن.
و آره، و اینا بیشتر الان حالت اتهام هست و چیزایی که به من گفتن، ولی خب اثبات کردنش به راحتی نیست.
من فهم کنم این مسائل شاید اگه کمی به حالا یه مقدار، چون همه این ماجرا رو در رسانه‌های فارسی زبان بیشتر شنیدیم و گفتیم و حال به حال خودت هم گزارش تهیه کردی، شاید درست. در رسانه‌های حالا خارجی زبان مثل آلمانی زبان یا انگلیسی زبان به اونجاها برسه شاید اتفاقاتی بیفته. قبول نداری؟
درسته، 100%. اتفاقا دیروز یکی از همکاران با من تماس گرفت که یه خانومی ایرانی آمریکایی که در سفارت آمریکا در برلین کار میکنه این گزارش رو دیده و میخواد با من صحبت کنه که ببینه داستان از چه قراره، که این رو از طریق مثلا سفارت آمریکا پیگیری کنن و با اینستاگرام و فیسبوک در میون بذارن. نمیدونم حالا به کجا برسه داستان.
بسیار خوب، امیدواریم که اون به اون جایی که باید برسه برسه و این نفوذ همینجوری دیگه ادامه دار نشه، حالا همونطوری که گفتی و حالا دیگه به شبکه‌های اجتماعی دیگه هم نرسه، یعنی مثلا نمیدونم یه دفعه مثلا توییتر و نمیدونم فیسبوک و
بقیه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. میدونم امروز هم از صبح زود بیدار بودی و خسته بودی و مرسی که خودتو رسوندی به برنامه ما و با ما همراه بودی.
قربانت، مرسی فرشید
جان. تشکر.
خدا
کسی نمونده غیر من و تو بگو باشه.
دنیایه.
زمامدار و پوشک بچه هر دو به یک دلیل مشترک باید عوض بشن.
چیشو؟
فکرشو بکن تو این چهل چند سال پوشک ما فقط دوبار عوض شده.
آها.
حالا بعد بشینی واسه آخری سرودم بخونیم. سلام فرمانده.
خیلی ممنون. بالاخره پوشک مرغوبی بوده دیگه تا زمانی که تارو پودش از هم در نره همچنان قابل استفاده است. ولی خب تشبیه هوشمندانه بود. خیلی ممنونم از تماس شما. دختر خانمای عزیز آماده باشید که موج جدید برخورد با بدحجابی، کم حجابی، شل حجابی، تنگ حجابی، چستون حجابی، چاکدار حجابی، خلاصه هر نوع حجابی غیر از حجاب مد نظر مسئولین باشه داره شروع میشه. البته خودتون دیگه وارد شدید دیگه، اینا تا درجه حرارت از 30 درجه اینا رد میشه دوچار یه حالتای جوش و خروش درونی میشن که دیدن حتی یک تار موی خانم ها با یه سانت مثلا بالاتر از مچ دسته خانم حالشون رو دگرگون میکنه دیگه. خر بیار تستوسترون بار کن. البته شاید فکر کنید که این حرفایی که میخوام بزنم درباره گشت ارشاده، ولی باید بگم احتمالاً امسال با پدیده‌های جدیدتر و مراحل پیشرفته‌تری از گشت ارشاد روبرو میشیم. چرا؟ الان عرض میکنم خدمتتون. شما حتما گزارتون مثلا به ادارجات دولتی خورده دیگه، خانمای کارمندم دیدین. حالا من اگه ازتون بپرسم حجاب خانمایی که توی ادارات کار میکنن کامله یا نه، چی میگین؟ قطعا میگید آره دیگه اون بیچاره از مجبوری خودشون مثلا لای هزار تا پارچه میپیچیدن بهشون گیر ندن. ولی خب موضوع اینه که حتی این حجاب هم مورد تایید مسئولان تستوسترون پرور جمهوری اسلامی نیست. مثلا کی؟ مثلا سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور. بله، ایشون حتی از اون مدل حجاب هم راضی نیست. گفته قرارگاه 21 تیر با هدف اصلاح وضعیت پوشش کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تا روز عفاف و حجاب یعنی 21 تیر تشکیل شده است و لازم است دبیران ستادهای استانی با همکاری مدیران دستگاه‌ها و پیگیری و نظارت محسوس و نامحسوس تا تاریخ تعیین شده این عرصه را به عنوان مرحله اول طرح حجاب ستاد به نتیجه برسانند. متوجه شدید قضیه چقدر جدیه؟ این آقا سید گلپایگانی میخواد را بیفته محسوس نامحسوس حجاب رو از کارمندای دولت درست کنه همچی بره جلو. یعنی انگار لباس خانمای کارمند همه مثلا دکولته و مینی جوپ، موهام همه هایلایت، موجهام همه کاشت، ابروهام تتو، چشمام لنز رنگی. یعنی تصور این آقا سید آمر به معروف و ناهی از منکر از اون مانتوها و مقنعه های سیاه و سرمه ای همچی اینجور تصویریه. حالا وقتی قراره برای اون پوشش و لباس وارد فاز اجرایی بشه دیگه حساب کنید برای بقیه که کارمند نیستن چه برنامه‌ای داره. البته ایشون توی ببخشید ایشون توی صحبتاش غیر از وضعیت حجاب از یه موضوع دیگه هم ابراز ناراحتی کرده. ایشون اعلام کرده امسال درخواست 4000 میلیارد ریال بودجه داشتیم، دولت بودجه ما را به میزان 580 میلیارد ریال تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز بودجه را ارتقا داد و در نهایت توانستیم برای امسال 1180 میلیارد ریال بودجه بگیریم. خب آقا سید دوست داشته 4000 میلیارد ریال بودجه بگیره، منتها 1000 میلیارد بیشتر بهش ندادن دیگه. ولی حال مهم نیست که با همین بودجه‌ای که حالا به هر حال بودجه کمی هم هست، ولی فعلا امسال کارش اینه که از پوشش خانمای کارمند میخواد شروع کنه، ولی شاید چون بودجهشو کامل بهش ندادن دیگه به همه چی نتونه برسه. مثلا فقط تمرکز کنه رو فوکل، روی خواهرم بکش جلو، رو این فقط بیشتر فوکوس کنه. این دیگه 1000 میلیارد بس دیگه برای ایشالله سال بعد. حالا به مانتوهای کوتاه و چاکاشون و اینا بیشتر میرسه. البته فکر نکنید استاد هاشمی گلپایگانی، فکر نکنید ایشون در زمینه کسب بودجه کوتاه میانا. حالا بودجه عمومی نشد، روش های دیگه هست. مثلا ایشون ورداشتی یه نامه نوشته به معاون دادستان کل کشور
و شکایت کرده از فیلم‌های در حال اکران دینامیت و گشت ارشاد 3. که چی؟ که این فیلم‌ها دارن امر به معروف و نهی از منکر رو به شکل سخیفی تحقیر و تمسخر میکنن. یعنی چی؟ خب درخواستشون چیه حالا؟ این فیلم‌ها رو بکشن پایین از اکران؟ نه، یعنی اون که حالا جای خود، ولی ایشون نه که مثلا خیلی دنبال بودجن و مایه تیله و اینا. گفتم پول فروش این فیلم‌ها رو که تا حالا 95 میلیارد تومان بوده مصادره کنن؟ نه خیر، برگردونن به کسی که رفتن بلیت خریدن. نه خیر، نه، ایشون خیلی شیک گفته همه اون پولو بدین به ما، بدین به من، بدینش به من، من برم باش آثار فاخر بسازم، دوست دارم پول بخوام. آره، به جان آقای هاشمی گلپایگانی اگه یک کلمه مزید پس و پیش گفته باشم. پول میخواد دیگه، میبینی تو رو خدا. شنیدین میگن طرف از چیز کره میگیره؟ از چی بود؟ از انگبین. همه حال هرچی، ایشون هم میخواد از فیلمایی که باشون حال نکرده پول در بیاره. خدایش این دیگه جدیده دیگه، اون ارزشی‌های قدیم خدایش فقط روی کرده تخریبی داشتن، میرفتن دم سینما عربده میکشیدن، پوستر فیلم آتیش میزدن. اینا دیگه فقط میگن مایتی کیلر رو بتکون. اینجوریه کلن. آماده باشید که دیگه هاشمی گلپایگانی تستوسترون آبادی is coming.
چرا در این سینمای ماند رو نمیبندن؟
نه
تا کی باید دست رو دست بذاریم ببینیم اینها ما اقشار ارزشی و ولای جامعه رو مسخره میکنن؟
چی شده بنتی؟ مسخره کردن ما توهین به مقدسات. بگو چی شده؟ برم همین الان گل بگیرم درشو.
ما دیگه چی میخواستی بشه آقا یاسر؟ همین فیلمای کمدی دیگه. با تو متشفیه حکم این کلا و عصای چالی چاپلین پیدا کرده تو فیلماشون.
آه، این فیلمای کمدی ایرانی دینامیت و گشت ارشاد اینا رو میگی؟
آقا یاسر خیلی ببخشید، ریش شما حرمت داره. یا باتوم آی خب برای خنده نیست که، چه معنی داره با این چیزا فیلم کمدی بسازن بعد هی ملت هر هر کرکر کنن؟
نگران نباش بنتی، شکایت کردیم قراره 95 میلیارد خسارت بگیریم. از سازنده ها با آل علی هر که در افتاد و رفتاد.
آقا یاسر خب خسارت کافی نیست، باید برن زندان. شوخی شوخی با امر معروفم شوخی.
حالا بذارین 95 میلیارد رو بگیریم، امر به معروف خرج داره. با این پول کلی باتوم و چفیه و شکر برقی میشه از چین وارد کرد.
خب ایشالله که در مسیر اسلام و ولایت استفاده بشه.
ایشالله بنت الهدا، ایشالله. سینما رو هم درستش میکنیم، کمدی فاخر تولید میکنیم، شوخی فقط با ضد انقلاب.
من یه ایده دارم آقا یاسه. ایدم اینه که ترامپ و بایدن و نفتالی بنت میرن یه جا مهمونی، بعد توی شرابشون این سگشون خیلی ببخشید ادرار میکنه. اینو
چه ایده کمدی نابی بنتی، خیلی استعداد داری. دل درد گرفتم از خنده.
خیلی خندیدم، کاش اسپانسر پیدا کنیم بسازیم.
همین 95 میلیارد که گرفتیم خودمون سینمای کمدی رو متحول میکنیم. بنتی الله اکبر.